قرار میگرفت و مردم به اصطلاح استقبال میکردن از این. ولی توی مباحث سیاسی، تو مباحثی که مربوط به نقد قدرت، مربوط به نظارت بر ساختارهای قدرت و حاکمیتی میشه، رسانه‌های ما، رسانه مکتوب ما کلن ضعف دارن. ببینید در دنیا رسانه رو اینطوری تعریف میکنن که رسانه ناظر بر قدرته. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی ضعف‌ها، سستی‌ها، کاستی‌های قدرت رو میبینه، مثل چشم و گوش بینا و به اصطلاح هوشیار مردم عمل میکنه، نظارت میکنه و اصلاح میکنه ساختار رو. در ایران برعکسه، یعنی قدرت داره رسانه رو کنترل میکنه، قدرت براش قانون گذاری میکنه، قدرت براش مقررات گذاری میکنه، قدرت داره بهش مجوز میده، قدرت داره بعد از انتشار نظارت برش میکنه. کاملا
میده.
بله،
بعد کاغذم میده،
کاغذم میده، کاغذ. برعکس شده. ببینید پس به نظر من
چون فرمودن کاغذ میدن، مگر کشورهای پیشرفته نمیدن؟ اتفاقا اونجا من تو اون تحقیقی که راجع به آگهی دولتی داشتم، جدولی هست که کشورهای اروپایی 11 مورد کمک میکنن، در آلمان 8 مورد کمک میشه به مطبوعات. ولی به این شکل نیست که
کمک میکنن، به تئاتر کمک میکنن، بله، فرایند خواندن کمک میکنن، بله، از منظر دیگریه.
بله بله.
توی بخش اول پس بنابراین من احساس میکنم که چون پیدایش مطبوعات در ایران به طور خاص بر اساس اون جایگاه اصلشون نبوده، بنابراین مردم ازش استقبال نکردن. در هیچ دوره‌ای تو این 180 سال اخیری که مطبوعات در ایران ظهور و بروز پیدا کردن، تیراژ مطبوعات به حداقل‌هایی که استانداردهای یونسکو و استانداردهای جهانی است نرسیده. حتی در یه دوره‌هایی مثلا تو انقلاب مشروطیت یا توی مثلا انقلاب اسلامی یا توی مثلا دوم خرداد، یه دوره‌های تیراژ مطبوعات بالا رفته، ولی باز هم به سطح استاندارد نرسیده. در حالی که در همین بغل ما در پاکستان یا در ترکیه تیراژ مطبوعات چندین برابر تیراژ مطبوعات ایران است. بنابراین عدم توجه به جایگاه رسانه‌ها و بیش از حد دولتی بودن رسانه‌های مکتوب ما باعث شده که اصلی ترین چالش برشون به وجود بیاد. ما اصلا روزنامه و روزنامه نگاری که از قدمت تاریخی برخوردار باشه خیلی کم داریم. ما یکی دو نسل از روزنامه نگارمون تازه بازنشست شدن. اصلا روزنامه نگاره ایرانی به مرگ به اصطلاح غیر طبیعی میمیرن و روزنامه‌های ما هم همینطور. ما یه روزنامه 100 ساله نداریم، در حالی که توی کشور دیگه روزنامه مثلا چند صد ساله هم میتونید ببینید. بنابراین این عدم توجه به جایگاه ساختاری مطبوعات در ایران باعث شده که استقبال مردم هم از این کم بشه. من بحثای دیگه دارم تو قسمت بعدی. من
3-4 مورد اصلی مطرح شد که یکی بحث محتوا بود، بحث آموزش بود، بحث جایگاه ساختاری مطبوعات بود و موضوع سازمانی مطبوعات بود. یعنی 4 تا موضوع رو اساتید روش مطرح کردم، ولی موضوع محتوا رو دو تا از اساتید تاکید داشتن. اگه قبول کنید که اول بحث رو با بحث محتوا بریم جلو، آقای دکتر امید علی مسعودی به نظرم نکته محتوایی رو مطرح بکنن که چرا فکر میکنن که محتوا چالش مطبوعات، بعد اساتید وارد بحث بشن، بعد یکی یکی موضوعات رو جلو بریم. به نظرم در عرض همین یک ساعت
چالش‌های بعدی مون هم می‌خوایم بگیم،
همین رو بتونیم بررسیش کنیم. تو یک ساعت نمی که وقت داریم. به نظرم
من موافقم با نظر شما جناب البوزی. البته ببین، من یک اشاره اول بکنم ابتدای بحث، اینا از هم جدا نیستن. یعنی ببین، به هر حال سازمان وقتی که میگیم، بله منم قبول دارم بحث مدیریت رسانه، اگر واقعا خودش مسئله نبود شاید دانشگاه های ما دوباره نمی رفتن که رشته مدیریت رسانه در حد دکترا مثلا تأسیس بکنه. خب مدیریت های ما هم اینجا مشکل دارن. اما اگر یک مدیری حالا بیرون از روزنامه بیاد و ولی اینقدر علاقمند باشه به کار روزنامه نگاری که بتونه محتوای خوب تولید بکنه، خب اون طبعا موفق خواهد. ببینید مشکل این که من عرض کردم آموزش و محتوا از هم جدا نیست، من یه نمونه تاریخیش رو عرض میکنم. شاه قاجار، ببینید روزنامه چاپ میشد و کاغذ اخبار وقتی چاپ میشد میبردن پیش شاه، بعد میرزا حسن خان اعتماد السلطنه برای شاه میخوند. یعنی شاه اونقدر سواد نداشت که حتی روزه بخونه، ولی همش هم در تعریف و تمجید و متن. و یعنی وقتی یه خبری شروع میشد، ما نمونه هاشو داریم توی به جز روزنامه وقایع اتفاقی، ولی بقیه روزنامه اغلب حدود مثلا 30-40% مطلب مدعیه، یعنی خاک پاک نمیدونم ملوکانه فلان، بعد میگه که مثلا مشرف شد مثلا به آستانه امام هشتم مثلا، یعنی اون حتی تقدم میداد مثلا امام معصوم. خب در واقع محتوایی که ما گفتیم، یعنی عرایض من رو آقای دکتر جیفر تکمیل کرده، چون منم همین میخواستم بگم، وقتی که ما یک روزنامه رو از بیرون به عنوان مظهر تمدن میگیریم و میرزا ساله شیرازی فکر میکرد، چون ما اولین تماسمون با غربی ها با همون 4-5 نفری بود که رفتن، میرزا اسخرخان و ارومی و در واقع میرزا ساله شیرازی، که میرزا ساله شیرازی وقتی رفت اونجا دید که مردم همه روزنامه میخونن و یه علل کاذب پیدا کرد، فکر اگه مثلا ما روزنامه بخونیم ما هم مثلا مدل میشیم. این اصلا علتش این نبود، چون روزنامه خوانده خودش مبنای میشه برای گسترش فرهنگ فکر و آگاهی، و خودمون آگاهی به ما قدرت تحلیل میده و بقیه مسائل. ایشون میره در یک باسمخانه ای به قول خودشونی همون حروف چینی اونجا یاد میگیره، میبینه که اینا هم آدمای خیلی سطح بالایی هستند در جامعه، میگه خب من این کارو بکنم، بیام یک روزنامه ای رو در ایران تاسیس بکنم. حالا نگاه کنید لندن اون زمان با تهران مقایسه بکنید، به مراحل اونا گذروندن، از دل جامعه نهادهای مدنی احزاب شکل گرفتن، اینجا که اصلا از این خبرها نبوده. ما اینجا هنوز هم متاسفانه اینجوریه که وقتی انتخابات میشه شب یه سری از کارگزاران در سطح بالا میشن و حزب تشکیل میدن، صبح ما ببینیم مثلا حزب فنان نمیدونم گروه فنان انتخابات انجام میشه، بعدم کسی نیست که پاسخگو باشه. یعنی ما نهاد حزبی نداریم، ولی مطبوعات ما عمدتا دارن منعکس کننده فضای همون احزاب بدون پرچم هن، حالا گرچه قانون احزاب هم هست و احزاب هم تشکیل شدن، ولی باز اون احزابی که در طول سالها باید بیان و به عنوان یک نهاد اجتماعی مسئولیت بپذیرن و باید پاسخگو باشن. هیچ وقت این روزنامه های ما، به روزنامه های ما نمیتونن از یک رئیس جمهوری که مثلا دو دوره پیش بوده، سه دوره پیش بوده، بعد از اینکه دوران ریاست جمهوری تموم میشه بره بگه آقا تو چیکار کردی؟ بالاخره اینا رو یه احزابی بودن، بعد نیست، اون حزب اصلا نیستن، حزب یک شبه و از بالا تشکیل شده. روزنامه‌مون هم که از بالا تشکیل میشه. ببینید یکی از مشکلات اساسی ما این است که متاسفانه همین غلبه سیاست بر در واقع اجتماعیات ما و فرهنگ ما این مصیبت رو ایجاد کرده. در یک دوره‌ای که آقای دکتر فرمودن روزنامه‌نگار ما جوان مرگ میشن و روزنامه ما هم به همین سان و واقعا خدمت نداریم، همینه. شما در یک دوره فقط نماینده مجلس میتونستن امتیاز نشریه بگیرن، عرضم دهه 60 و دهه 70 نمیدادن. شما مثلا یک روزنامه‌نگاری با 20 سال سابقه خدمت میره اونجا میگه آقا من میخوام یه روزنامه در بیارم، میگن نه شما باید ماهنامه داشته باشید. خب ماهنامه اصلا کارکردش با روزنامه فرق میکنه. بعد نماینده مجلس میگیره، یه دوره نماینده بود، دوره بعدم اصلا بدش میگیره، رأی نمی آورد. یکی از دلایلش اینه، غلبه سیاست. بعد در کمک ها همینجوریه. الان ببینید با وجود اینکه باز اداره حمایت به اصطلاح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داره مطبوعات، معاملات مطبوعاتی و خبرگزاری ها دارن سعی میکنن، تلاش میکنن که یه ساماندهی بکنن به این حمایت ها، ولی به نظر من خود همین حمایت رو باعث فسادهای عجیب غریبی شده. من گاهی به واقع میبینم این دوست همکارم آقای پژمان موسوی که روزنامه نگاره توی همین اینستاگرام یه لیستایی میذاره، واقعا یه روزنامه که اصلا من ندیدم، من اینو مثلا حمایت گرفتن، و روزنامه‌های دیگری که در حالا من تهران رو کار ندارم، در استان ها ما این مشکل رو داریم. من آخرین نکته‌ام عرض کنم که بعد فرصت دیگه اگر به من دادید. ببین الان مشکلی که ما داریم مشکلی است که از این به بعد باشو برو است، من اونم همگرایی رسانه‌ای. یعنی ما الان یه مشکلی داریم، چطور رسانه‌های ما همگرایی پیدا بکنن. همگرایی که عرض می‌کنم البته قطعا محتوا تاثیر خیلی به سزایی داره، منتها مثلا محتوای روزنامه رو ما چطور میتونیم
خوب همگرایی پیدا کنیم؟
بله ببین اصلا باید پیدا بکنم، به خاطر اینکه ببین الان در دنیا، حالا تحقیقی که اخیراً انجام شد در خدمت های دکترم بودیم، بحث این بود که آقا الان مثلا فرانس پرس توی انتخابات همزمان با انتخابات ما بود، فرانس پرس اول میومد خبرش میذاشت توی شبکه‌های اجتماعی، عمدتا تو توییتر، بعد می آورد توی وبسایت خودش میذاشت. چرا؟ چون اونجا کامنت ها رو میدید، خبر تقویت میشد، بعد اینجا میذاشت. بله با خوب با هم مردمی و هم متخصصین، به هر حال اونجا چون مردم اهل مطالعه معمولا نگاه انتقادی هم دارن. حالا نکته ای که آقای دکتر باید تکمیل بکنم فرمایششون رو. بعدی که شما روزنامه‌نگاریتون میشه تقلیدی، وقتی روزنامه‌نگاری شما میشه روزنامه‌نگاری حاکمیتی، دیگه نگاه انتقادی نداره. یکی از دلایلی که اصولاً روزنامه‌ها در غرب و در امریکا طالب داره به خاطر اینکه هم مطلب داره هم مطالب انتقادی داره، یعنی به شما یک رویه انتقادی میده که شما وضعیت خودتو مشخص کنید نسبت به اون پدیده.
لذا من اجازه دارم که وسط کلامت شما یک دو تا نکته از حضورتون بپرسم.
بفهم.
من دو سه تا گلواژه از فرمایشات شما گرفتم. یکی اینکه روزنامه‌ها مطبوعات باید محتوای خوب تولید کنن. دوم این که خب مشکل بعدی که جناب عالی مد نظرتون هست، مشکل یارانه هایی است که برای مطبوعاتی که منجر به فساد میشه، که احسن این واقعا کاملا درست هست. و این که اگر نگاه انتقادی روزنامه‌ها بایستی برای مسائل جامعه وجود داشته باشه، خب من سوال من همین هست، محتوای خوب رسانه‌ها چگونه باید تولید بشه آقای دکتر؟ مگر نه اینکه اگر قرار هستش که روزنامه‌ای بخواد، من نمیدونم اجازه دارم کلام ایشون صحبت کنم، من عذرخواهی خودم رو بیشتر اعلام کردم، خیلی عذرخواهی میکنم مجدد.
نه قرار با هم بحث کنیم همینه به قول
برنامه. من به یاد اوایل انقلاب میافتم که دو سه تا روزنامه فکاهی اوایل انقلاب اومد که یکیش یادم جیغ و داد بود،
چنگر.
بله همینطور که من بیشتر جیغ و داد رو میگرفتم. عرض شود که با 5 ریال من یادم میاد که سال 57 و 58 این به فروش میره، دو صفحه بیشتر نداشت دکتر، دو صفحه بیشتر نداشت، اما این جیغ و داد می اومد بیرون، نمی موند رو دست، رو هوا می رفت. صحبت ما این هستش که خب این چه دلیلی داشت که در اون ایام خب کیهان رو داشتیم، اطلاعات رو داشتیم، اما این روزنامه هایی که یارنواله یک نکته دیگرش رو اشاره کردید، این رو دست برده می شد، دیگه اصلا پیدا نمی شد تو ساعت اول توزیعش. من از من این هستش که بیایم ببینیم که یعنی تولید خوب طبیعتا زائقه مخاطب و جامعه و اقشار مختلف رو میطلبه. یعنی ما باید منطبق با اون تولید خوب داشته باشیم.
آره ببین، من یکی از دوستان اومده بود روزنامه رو اندازی بکنه، حتی دارم خدمت شما اساتی درس رو هست میدم. من بهش گفتم آقا برای چی میخوای روزنامه مثلا تأسیس کنیم؟ گفت میخوام یه روزنامه اقتصادی را بندازم. بعد مثلا گفتم خب الان که روزنامه اقتصادی داری، مثلا دنیای اقتصاد هست فلان هست فلان هست، گفتم عزیزم تو اول برو ببین چه خلایی تو جامعه وجود داره. اول ما باید مخاطب شناسی بکنیم. جیغ و داد، من هم مثل شما خواننده‌اش بودم، این مدت هم آرشیوشو داشتم، دو سه تا نشریه دیگه هم بود، حالا من اسمشون رو یادم بیاد خدمتتون عرض کنم. اینها مطالبی که کیهان و اطلاعات و آیندگان مدتی بود و بعد و شد آزادگان و بعد ابرار که ما از همون موقع شروع کردیم کار روزنامه نگاری، اونا نمی گفتن. ما ناگفته های روزنامه هامون خیلی بیشتر از گفته هاست و اتفاقا اون مقداری رو که ما توی گزینشگری مطالبمون میندازیم توی سطح زباله، اتفاقا مردم دنبال همونن. و مشکل اینه که ما دو تا مشکل داریم، یکی خودسانسوری، یکی اینکه اصلا با قانون آشنا نیستیم. من یادم میاد یه زمانی ما مطلبی رو چاپ کردیم تو روزنامه و قاضی اون موقع که من اسمشو نمیارم منو خواست، آقا شما تشویش اذهان عمومی کردی، این 6 ماه زندانی داره. گفتم قانون رو بخون، به کدوم قانون داری استناد میکنی؟ بعد قانون رو خون، تو قانون مطبوعات گفته که نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. گفتم خب اول ثابتون که من نشر اکاذیب کردم، بعد 6 ماه منو بفرست زندان. من این مطلب رو از زبان مثلا بازپرس شعبه 27 شما گرفتم، هم صداش هست هم بدنم به خودش اوکی کردیم. الان میشه تلفن بزنی، تلفن زد و آقا شما اینو گفتید که این خبر اینجوری؟ گفت بله. گفتم خب ما واقعیت گفت. اساسا کار جناب آقای باستانی، ما اینو فراموش کردیم، کار روزنامه نگار، کار نویسنده کتاب، کار استاد دانشگاه، تشویش اذهان عمومی. من سر کلاس که میگم بچه‌ها من میخوام ذهن شما رو به هم بریزم، خودتون آماده بکنید، چون اگه قرار باشه با همون ذهنیتی که اومده و با همون ذهنیت بره بیرون، من چه درسی بهشون دادم؟ من اگه قرار باشه یه روزنامه ای رو بیام با اون همه هزینه ها و این همه مشکلاتی که الان مملکت باشه بروی عرض بدم، عرض دارو رو من بیام، واقعا این بی‌انصافیه به عنوان روزنامه نگار. اگر دولت اینقدر تشخیص داده که روزنامه در حد داروئه و مهمه برای جامعه، من روزنامه نگار اگه محتوا تولید نکنم خیانت کردم. و این روزنامه نگار زمانی میتواند تولید محتوا بکنه که حتما آموزش دیده باشه، حتما تجربه داشته باشه. متاسفانه ما الان بعضی از مطبوعات محلی ما خانوادگی داره تشکیل میشه. یکی از دلایل اساسیش اینه که نه اینکه اونا نمیخوان آموزش ببینن، نه اینکه اونا نمیخوان کیفیت رو ارتقا بدن، بخاطر اینکه دولت حمایت نمیکنه. بیشتر حمایتایی که میشه همین تو تهران، مثل همون گوله برفیه، تا برسه مثلا به لردگان آب شده از نی رفته. من ارزم روی همین سه نکته ای که جناب آقای باسانی اشاره فرمودن، من فکر میکنم اینا رو باید با یه نخ تحصیل به هم بپیوندیم. طبعا وقت میشه اون سازمان. ما اصولا روزنامه نگاری در ایران خیلی بد میدونن که سازمان باشه. من یادم میاد یه زمان یه روزنامه برای روزنامه دیگری که یک مجموعه ای رو منتشر میکنم گفت روزنامه زنجیری. اصلا روزنامه ها در قبل زنجیری هن. یعنی یه مؤسسه وقتی که میاد که چاپونش فقط برای یه روزنامه که نداره، که یه ماهنامه داره، یه مثلا اسپورت داره، یه سوشیال داره، یه دونم دیزاین داره، اینا هر کدومش یه مجله میشه، مخاطب خاص خودشو داره. ولی اگر در ایران بخش خصوصی بیاد همچین کاری بکنه، زن به لایغفره. یعنی اصلا شما یعنی چی؟ شما اومدی مثلا یه مؤسسه بعد شما مطبوعات زنجیری تولید کردی. البته گاهی مواقع می مطبوعات زنجیری برای کوبیدن رقیب سیاسی به کار میبرن. ولی واقعا به نظر من مطبوعات باید نهاد باشه، و این نهاد هم همون جوری که از طرف مردم میره حاکمیت رو نقد میکنه و پاسخ میگیره، خودش هم باید پاسخگو باشه.
من اجازه داشته باشم خدمتون از کلام جناب علی آریت میگیرن که تشویش از خانه عمومی کار روزانه، من خیلی با این موافقم، اما میخوام جمله شما رو با جمله جاندیایی بخوام چیز کنم. جاندیایی میگه که مشکلات محرک تفکر در انسان‌ها هستن، و روزنامه نگار اگر نخواد این مشکلات رو نشون بده و چیکار میخواد بکنه؟ رسالت یه روزنامه نگار چیه؟ شما نسبت به موارد دیگه هم که اشاره کردید که باید یک نهادی داشته باشن، عرض من هم همون بود از ابتدا که ما باید سازمانی نگاه بکنیم به فعالیت عمل کرده مطبوعات کشور. ما مادامی که از قدیم میگه اصطلاحی و ضرب المثلی در فارسی است، میگه که احترام حرم به متولی حرمه. وقتی این حرم هیچ متولی نداره، کی میخواد احترامش نگه داره؟ وقتی ما هیچ گونه به عبارتی سازوکار سازمانی برای این در نظر نگرفتیم. ببینید، همیشه تو دنیا وقتی یه چیزی اختراع میشه، به دنبال اون ضوابط و دستورالعمل‌هایی هم براش به وجود میاد. وقتی که اتومبیل رو میان اختراع میکنن، پیشتر از اون میان براش آداب اتومبیل سواری رو ایجاد میکنن و بعد بهش نظم و نسق میدن، میگن که حالا اگه شما میخواید رانندگی هم بکنی بر این اساس باید برید، نمیشه ویراژ بدید، مانور بدید، تو خیابونها برید. ما اومدیم بعد از 50 سال، تازه مثلا چند سال اخیر اومدیم برای اتومبیل سواری، ماشین سواری خودمون تو خیابون‌های شهر، تازه مثلا راهنمای رانندگی به فکرش افتاد که بیاد یه مقدار سختگیری بکنه، ضوابطی رو براش قرار بده. خود من جزء کسایی بودم که اون زمانی که کمربند رو اجبار کرده بودن، در یک روز من 3 بار جریمه شدم به خاطر اینکه کمربند رو نبسته بودم. اما بار سوم دیگه توبه کردم، دیگه گفتم این کمربند رو من می‌بندم که دیگه. ببینید، ما داریم میگیم که مطبوعات چند ساله که در ایران قدمت داره. آقای دکتر جای پرون نکته قشنگی رو اشاره میکنن. ما مطبوعاتی رو نداریم، روزنامه رو نداریم که عمرش به مثلا 2 دهه بکشه، 3 دهه، مگر اینکه مطبوعات دولتی و حکومتی مثل کیهان و اطلاعات که از قدیم الایام بوده. بقیه مطبوعات و روزنامه ها رو بخوایم نگاه بکنیم، اتفاق درشون نیفتاده.
همین خاطر اینکه اینا خونه نداشتن. آقای دکتر جای پرون اشاره خوبی کرد. من پاکستان رفتم، ما با یه هیئتی چند سال پیش رفتیم، گفتن آقا شما آخر سر باید با مطبوعات مصاحبه بکنید. هیئت ما هیئت عالی رتبه نظامی بود. گفتن ما مصاحبه نمی کنیم. از دفتر نخست وزیر خانم بی‌نظیر بوتو تماس کردن که اگر مصاحبه نکنید اینجا بلوایی بشه، ما اصلا نمیذاریم شما از کراچی برید تهران. بعد ما اومدیم پایین، گفتیم آقا چه خبره؟ من خودم موقع مثلا توی روزنامه پرتیراژ بودم. و گفت اینها سندیکایی دارن که اون سندیکای بعدن بلکن نیست، یعنی همه روزنامه رو مثلا زیر تیر میبنن. آقای زیای پرور، شما سالها روزنامه نگار بودید، استاد دانشگاه هستید، در مرکز مطالعات رسانه بودید، کشورها رو رفتید دیدید، همه کشور، حتی کشور اطراف ما، پاکستان خیلی کشور پیشرفته به لحاظ روزنامه‌نگاری. سندیکای روزنامه‌نگاریشون خیلی قوی از بعد از استقلال. بله. اصلا بعد از استقلال اینها از هند، چون اینها سابقه مطبوعاتی هند هم داشتن، سابقه استعماری هم بود و خیلی مثل ما تحمیلی نبودن. یعنی اینها به دلیل همین اینکه یه خانه‌ای داشتن که بهشون امنیت میداد، این سندیکا حمایت میکنه. ما الان ببینید مشکل ما اینه که الان ما چندین نهاد مطبوعاتی داریم، روزنامه‌نگاران آزاد، خانه روزنامه‌نگاران، همیشه در حالی که در اصل ما یه سندیکای مطبوعات قبل از انقلاب داشتیم، خیلی قوی بود، خوب هم کار میکرد، ولی متأسفانه میگم غلبه سیاست بر اجتماعیات اونم اصلا منحلش کردن. خیلی از باقی مانده‌هاشون هم هستن، ما میتونیم از تجربه اینا استفاده کنیم. ما الان نه مدیران مسئولمون در واقع یه نهاد دارن، نه روزنامه‌نگارانمون یک نهاد مستقل کارآمد دارن، نه توزیع کننده های ما. چون یکی از مشکلات بسیار بسیار مشکل ما، من آقای دکتر رضایان دارم درس رسیدم شما تو این حوزه بهتر از
آقای
توزی هست
توزی این برای میز هنوز مشارکت
شما کنم ایشون، چون خیلی تو این حوزه خیلی خیلی بیشتر از من دارای تجربه هستن، توزی بدن. یه مافیا هستن اونجا هست. این مسئله ما اینه. بعد خودمون هم مثلا سندیکا ندارن، بنابراین وقتی حزب نیست توزیع سرخطایی که توزیع میکنن. گاهی موقع اونا میگن محتوای چی بنویسید. من چون خودم 15 سال نشریه عامه پسند داشتم، الان 6 سالم از نشریه دانشگاهی دارم، سر و کله داشتم با اینا. یعنی میگه آقا تو میخوای بفروشی، برو روی خط، برو روی رویداد کار کن. فاجعه است. ببخشید
آقای دکتر رضایی،
عرض می شود دوستان نکات خوبی رو گفتن. من در بحث محتوا میخوام از بحث قبلی خودم استفاده کنم و حالا اجماعی که روی این بحث هست بیام روی بحث دوم و این که حالا فرمودید رو محتوا تاکید کنیم.
حالا میشه چیزایی دیگم چون بیشتر
آره حالا من از اونجا
توضیح هم خیلی مهمه.
آره توضیح خودش داستانی داره.
اصلا اینا همش لینک داره، بدون مدیریت نمیشه، بدون نهادسازی نمیشه، بدون اقتصاد نمیشه.
ولی ببین شما خروجیتون وقتی که مثلا میای میزنی مثلا 2000 تومن 60% توضیح ازت میگیری، بعد توضیح سرنوشت تو معلوم میکنه. به همین خاطر اخیرا من دیدم بعضی اصلا کلا گفتن آقا چاپ میکنیم توضیح با خودت، حالا شما بیشتر توضیح میدید.
عرض میشود که من از بحث قبلی میخوام استفاده کنم و همین حالا اجماعی که فرمودید شما در مورد محتوا هست، بحثای دیگه خودم هم به تناسب کوتاه عرض کنم. ببینید ما وقتی که بحث مطالعات روزنامه‌نگاری رو میکنیم و بعد میگیم چالش مطالعات روزنامه‌نگاری از مطالعات رسانه باید جدا کرد و بعد ربطش رو هم بعد باید بگیم که زمینی که جدا هست بعد مرتبط بودنش رو هم به وقتش باید بحث کنیم. حالا سوالی که وجود میاد اینه که الزامات تولید محتوا چیست؟ شما وقت میخوای بگید آقا روزنامه نگاری تولید محتوا، بعد میرسه به این که چرا به سقراط گفتن خرمگس؟ پدر همه ما روزنامه نگارا و هر کی که اهل قلمه و هر کی که می‌نویسه. یعنی اگه موسیقیدان می‌نوازد، یه کسی می‌خواد که آهنگ رو بسازه، آهنگ رو بنویسه، پژوهش کنه. اگه تئاتری که بازی می‌کنه، که می‌خواد سناریوشو بنویسه، پیسشو بنویسه. اگه کی سینماست، اینو می‌خواد. ما حتی در بحث تاریخ مطبوعات که دوستان گفتن که افتخار میکنیم به شعر، شعر به ما یه جاهای لطمه زد چون نثر را تضعیف کرد، نظم نثر را یک جایی تضعیف کرد، فرهنگ شفاهی را تقویت کرد در حال که باید فرهنگ مکتوب تقویت میشد. ما هممون شدیم اهل ضرب المثل و اینا تا میخواییم بگیم حافظ. ما درباره زندگی حافظ دکترای ادبیات، ولی مثلا ممکنه 10 دقیقه حرف میزنه، خیلی خوبم حرف میزنه، اما اگر بهش بگی آقا مثلا اشعار حافظ، غزلیات حافظ تحلیل کن، 5 ساعت برات صحبت میکنه. حالا برگردم به اون بس، بنابراین اصلا چرا به سقراط گفتن خرمگس؟ بخاطر اینکه بس میرفت آگوار، میدان اصلی آتن، بازارهای اون زمان میگفتن آگوار. پدرش هم پیکرتراش معروفی بود
خودش هم خیلی آدم محترمی بود و همان بعد به رشادت هم همه میشناختنش. بعد میگفت آقا من پرسش زیاد دارم، مردم گوش کنید. از میان اون کسانی که گوش میکردن یکی گزنفن بودی که افلاطون. هرچی از سقراط به جا مونده گزنفن افلاطون نوشتن. بعد انقدر پرسش مطرح کرد که مردم از دستش شاکی شدن، گفتن این اذهان عمومی ما را، اذهان ما را مشوش کرده. لقب خرمگس بهش دادن، گفتن این نمیذاره ما بخوابیم. همین نکته که الان دوستان بحث کردن. بعد به همین جرم چون آدم محترمی بود، قضات اون موقع هم در سطح اون موقع در تمدن آتن اونام آدمای فهمیده‌ای بودن، ایشان را محکوم کردن به خوردن جام شوکران، یعنی اعدامش با جام شوکران بود. حالا بر اساس خرمگس چقدر رمان نوشته شد و چقدر نمایشنامه، قصه مال سقراطه. خب شما نگاه کنید، حالا من بحث افلاطون کاری ندارم، میرسیم به ارسطو. ارسطو حرفی که دو تا حرف خیلی کوتاهه، حالا من کوتاه عرض میکنم اون که خب حرفش خیلی بزرگه، یکی رساله نمایشه، یکی رساله سیاست دیگه. در سیاست معتقد است که شما وقتی میگی سیاست، سیاست مثل نمایش، همه چی باید رو سن باشه. بنیانگذار تئاتر هم میدونید که ارسطوست. سن پایین بوده و بعد تماشاچی ها مثل حالت دیزی شکل مثل استادیوم بالا بودن. از رنسانس به بعد سن رفت بالا و تماشاچی از پایین بالا نگاه کرد. معتقد بود سیاست هم این بازیگرانی هستن که رو سن هستن، بی واسطه باید همه چیز رو مردم بدانن. اون زمان ارسطو گفت جامعه ای اگر بخواهد پایدار بمانه دو چیز باید توش بمونه، یکی کتاب یکی تئاتر، یکی کتاب یکی تئاتر. حالا من عرضم اینه، لوازم تولید، اینا رو گفتم که این جمله رو بگم، لوازم تولید محتوا برای مطالعات روزنامه‌نگاری بحث میکنم من و چالش‌های مطبوعات رو فعلا از منظر محتوا دارم میگم. یکی از لوازمش اینه که ما باید خرمگس باشیم، ما باید مسئله ای به نام آزادی بیان و تفکر انتقادی را باید در مورد مطبوعات به رسمیت بشناسیم. شما نمیتونی بگی آقا من قانون لایحه عرض میشود دسترسی آزاد به اطلاعات رو تصویب کردم. باریکالله چیکار کردی؟ گفتیم این لایحه رو تصویب کردیم ولی یه بندی توش گذاشتیم، گفتیم دستگاه ها موظفن که اطلاعاتشون رو بذارن به خاطر دسترسی آزاد به اطلاعات، حق شهروندی است. اما خب این محرمانه بودن را خودشان تشخیص میدهن، مثل اینکه انگار مثلا خودمون رو داریم مسخره میکنیم. خب اصلا قانون تصویب نکنیم دیگه. شما وقتی از اینجا مشکل داری، الان شما روزنامه نگار، من روزنامه نگار، بریم چی تهیه کنیم؟ الان شما تو رادیو، یکی تو تلویزیون، بله، یکی تو مطبوعات، یکی هم تو رسانه‌های وب، چی برن تهیه کنن؟
باید برن از همون منابعی که دسترسی بهش دارن و اونم باید باسو خوب باشن.
آره دیگه ندارن دیگه.
ولی قاعدتا با هم
آره از این مسئله هم که اصلا از همینجا شروع میشه دیگه، از همینجا شروع میشه.
شما چون بحث فلسفه رو مطرح کردید، من فکر می‌کنم
آقای دکتر مسعودی یه پیامکی هم برامون اومده که یکی از مخاطبا نوشته که روزنامه ها در ایران روزینامه هستن نه روزنامه.
حالا من هم همین رو هم جواب
میدم. حالا من در مورد روزنامه های دولتی و خصوصی و تعبیری که در ایران ازش میشه و آنچه که در دنیا هست و تفاوت دارم، یه جمله بعد از فرمایش دکتر مسعودی عرض میکنم که این تقسیم بندی که ما تو ایران میکنیم درست ناقص است. تعبیر ما، همه ما الان داریم تعبیر میکنیم، درست داریم میگیم، ولی تعبیر ما هم درست ناقصه. چون روزنامه نگاری دولتی در دنیا روزنامه نگاری توسعه است.
بله دقیقا.
در روزنامه نگاری توسعه یعنی روزنامه نگاری حکومتی، یعنی روزنامه نگاری دولتی، یعنی روزنامه نگاری حاکمیتی. در روزنامه نگاری حاکمیتی حتما یک سری ضعف ها پوشیده میشه و لذا روزنامه نگاری انتقادی، روزنامه نگاری تحقیقی میره یقش رو میگیره. ولی ما در ایران حتی روزنامه‌نگاری دولتی هم به معنای روزنامه‌نگاری توسعه نداریم. ای کاش روزنامه‌نگاری دولتی می‌داشتیم به معنای درست، یعنی روزنامه‌نگاری توسعه، اونم نداریم.
اینی که روزنامه نگاری عرض کردم ژانرش هم با هم تعریف داره، اونم جایگاه داره.
بله آقای توبی، همانده اون نکاتی که فرمودید که اونا مثلا آگورا داشتن، هیئت منصفه هم داشتن، یعنی همین آقای ارسطو رو گرچه به ناحق شوکران بشدن ولی یه هیئت منصفه که 2000 نفر